سرخط چند خبر در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. پنجمین دوره نشست روند وینا با حضور برخی از رهبران سیاسی، مدنی و نظامی مخالف حکومت طالبان در وینا، پایتخت اتریش آغاز شد و قرار است شرکت کنندگان این نشست روی نقشه راه سیاسی افغانستان گفتگو و تبادل نظر کنند. وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در تلاش برای ختم جنگ در اوکراین روز سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی ملاقات کردند، اما کیف میگوید که نتایج مذاکرات در ریاض برای اوکراین قابل قبول نخواهد بود. و رهبران اروپا بر روز دوشنبه در یک نشست اضطراری در پاریس به مسئله جنگ اوکراین و امنیت اروپا پرداختند. در این میان نماینده ایالات متحده با شماری از این مقامات روی موقف ایالات متحده در قبال این مسئله ملاقات و گفتگو نمود.
سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز سه‌شنبه 18 ماه فوریه سال 2025 است و این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی و نشر می‌رسد. بینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی از اخبار و گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. ملاقات میان مقامات ایالات متحده و روسیه روی جنگ اوکراین موضوع گزارشی است که از همکارم سمیع الله جلازه‌ای خواهید شنید. از سوی دیگر همکارم جیلا نوری شما را در جریان نشست اضطراری سران اروپا در قبال پروسه صلح اوکراین قرار می‌دهد. همچنان پنجمین دوره نشست روند وینا امروز در اتریش آغاز شده است. آقای نعیم اساس با ما خواهد بود با تحلیل اهمیت این نشست. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در تلاش برای بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو و ختم جنگ اوکراین امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی ملاقات کردند. مذاکرات میان مقام‌های آمریکایی و روسی بدون حضور نماینده اوکراین صورت گرفته است و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نتایج این مذاکرات در ریاض برای کیف قابل قبول نخواهد بود. تاریخ شنیدید همکارم سمیع الله جلازه جزئیات بیشتری تحول را دنبال کرده و مکنون از مقر وزارت خارجه ایالات متحده با ماست. آقای جلازه، کم بیشتر روی این نشست و جزئیات و آنچه در ریاض گذشت برای بیننده معلومات بده.
لینا جان سلام به شما و بیننده عزیز. خب، نشست مقامات ارشد آمریکایی و روسی ساعت قبل در ریاض پایتخت عربستان سعودی با پایان رسید. پس از این نشست وزارت خارجه آمریکا اعلامیه را نشر کرد و همچنان وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو با رسانه ها صحبت کرد. مارکو روبیو گفت که در این نشست روی 4 مورد عمده توافق صورت گرفت. آقای روبیو گفت که هر دو طرف به منظور عادی سازی روابط بین دو کشور و آغاز دوباره فعالیت های دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن روی ایجاد یک میکانیزم مشورتی همچنان در مورد ختم عاجل جنگ در اوکراین و در مورد ایجاد تیم ها با حضور مقامات بلندپایه و همچنان پس از جنگ موافقانه اوکراین روی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری صحبت شد و توافق شد. آقای روبی همچنان افزود که هر دو طرف توافق کردند که باید تعامل سیاسی را ادامه بدهند تا اطمینان حاصل شود که کارها با وقت و به گونه مؤثر به پیش می روند. خب، این نشست پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین هفته گذشته صحبت تلفنی داشت و هر دو رهبر توافق کردند که باید مقامات بلندپایه دو کشور دیدار داشته باشند. خب، این نشست یک بخش عمده این نشست در مورد ختم جنگ اوکراین بود، اما به این نشست قسمی که شما گفتین از اوکراین دعوت نشده بود و اوکراین میگه که بدون حضور اوکراین هیچ توافق در نشست ریاض به دست آمده نمیتواند.
وزیران خارجه ایالات متحده و روسیه در تلاش برای ختم جنگ در اوکراین روز سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار کردند. دیداری که می تواند منجر به اثرگیری روابط میان واشنگتن و مسکو نیز شود و راه را برای ملاقات احتمالی میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و همتای روسیش ولادیمیر پوتین هموار کند. و گفته وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، هدف این مذاکرات این است تا مشخص شود که روسیه تا چه حد خواستار صلح بوده و اینکه آیا مذاکرات مفصل می تواند آغاز شود یا خیر. دمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین که روز سه‌شنبه پیرامون مذاکرات مقامهای امریکایی و روسی صحبت میکرد، گفت که رئیس جمهور پوتین مکررن آمادگی خود را برای مذاکرات صلح ابراز کرده است و افزود که یک سازش وسیع و دراز مدت در قبال جنگ در اوکراین بدون در نظر داشت وسیع موضوعات امنیتی در اروپا ناممکن می باشد.
رئیس جمهور پوتین سخنان خود در مورد آمادگی برای مذاکرات صلح را تکرار کرده است. برخلاف بسیار کشورهای دیگر، به خصوص اوکراین که شمولیت خود در مذاکرات صلح را رد کرده است، برخلاف اروپایی ها که همیشه در مورد جنگ صحبت کرده اند.
مذاکرات میان مقام های امریکایی و روسی که بدون حضور داشت نماینده اوکراین صورت گرفت، بیانگر یک تغییر عمده در سیاست خارجی واشنگتن تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ می باشد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که روز سه‌شنبه در ترکیه بود، گفته است که نتایج مذاکرات در ریاض برای کیف قابل قبول نخواهد بود. در عین حال، متحدین اروپایی اوکراین نیز به دلیل سهم نداشتن در این مذاکرات ابراز نگرانی کرده اند.
ما به یک تضمین امنیتی برای اوکراین در اوکراین نیاز داریم تا بتواند آنچه را ارائه کند که رئیس جمهور ترامپ متحد شده و خواستار آن است و آن یک اروپای در صلح است. این کار مستلزم ختم حمله روسیه و تکرار نشدن آن در آینده می باشد.
مذاکرات در ریاض همچنان در حال صورت گرفت که اوکراین به گونه بدتی اما پیوسته اراضی جنگی را در مقابل نظامیان روسی از دست می دهد. کیف گفته است که روسیه شب گذشته نیز با استفاده از 176 درون تهاجمی به حملات خود علیه اوکراین ادامه داد و نیروی هوایی اوکراین گفته است که بسیاری از این درون‌های روسی را خونسا کرده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
رهبران اروپایی بر روز دوشنبه در یک نشست اضطراری در پاریس حضور یافتند و روی جنگ اوکراین و امنیت اروپا بحث کردند. در این حال نماینده ایالات متحده در امور اوکراین با شماری از مقامات اروپایی روی موقف ایالات متحده در قبال این مسئله ملاقات کرد. همکارم ژیلا نوری این گزارش ها را دنبال کرده و از مقابل عمارت کانگرس با ماست. ژیلا جان، در این نشست اضطراری در پاریس دقیقاً چه گذشت؟ روی چه موضوعات در قبال جنگ اوکراین تاکید صورت گرفت؟
تشکر لینا جان. این نشست قسمی که شما گفتین به طور اضطراری در پاریس پس از آن برگزار میشه که تلاش های دیپلماتیک امریکا در مورد حل مسئله اوکراین تا حد کشورهای اروپایی را به خصوص متحدین ناتو را نگران ساخته، در قسمت تعهدات امریکا در قبال امنیت اروپا متردد ساخته. رهبرهای اروپایی به این باور هستند که ایالات متحده و روسیه میخواهند که به مذاکرات صلح و ختم جنگ اوکراین بدون حضور اتحادیه اروپا و اوکراین بپردازند. کیت کلاک نماینده ترامپ در امور اوکراین و روسیه در نشست خبری که در بروکسل داشت گفت که اوکراین در میز مذاکره حضور خواهد داشت، نه اروپا. به همین دلیل وای در سفرش با مقامات ارشد اتحادیه اروپا به شمول رئیس اتحادیه اروپا و همچنین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ملاقات کرده تا موقف اتحادیه اروپا را در قبال مذاکرات با خود داشته باشد که مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه را هماهنگی کنند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه در عربستان گفته که روسیه و آمریکا برای تشکیل رقابت جهت الفصل جنگ اوکراین توافق کردند و مذاکرات بین آمریکا و روسیه بدون حضور نماینده اوکراین آغاز میشه. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنان گفته که روسیه مخالف عضویت اوکراین در پیمان ناتو است و همچنان اتحادیه اروپا بعد از این نشست در نظر داره که پیشنهاد جدید را برای حمایت از اوکراین و همچنان تقویت امنیت اروپا در کل مورد غور قرار دهند. گزارش را همکار صدای آمریکا هنری ریجوال درست کرده که ما برگردانش به توجه شما میرسم. دیپلماسی تنش‌زای آمریکا از چند روز بدین سو امنیت اروپا را از بیخ تکان داده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میزبان نشست اضطراری با حضور شماری از رهبران اروپایی در پاریس بود. صدراعظم بریتانیا نیز در این نشست شرکت نموده بود.
ما اروپایی ها باید بیشتر کار کنیم. موزل شریک ساختن بار یک موضوع جدید نیست، اما اکنون زیر فشار قرار داریم. اروپایی ها باید به پیش گام بردارند، هم از نظر مصارف و هم توانایی هایی که داریم.
استارمر گفت او آماده است تا در صورت یک توافق صلح پایدار نیروهای بریتانیایی را به اوکراین بفرستد.
اما باید پشت سر این اقدامات امریکا باشد، به خاطر که تضمین امنیتی امریکا یگانه راهی است که میتواند مانع حمله روسیه بر اوکراین شود.
یک سلسله تغییرات در سیاست‌های واشنگتن محاسبات ژئوپلیتیکی اروپا را تغییر داده است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده و متحدین ناتو، گفت که اروپا باید سهم مهم کمک به اوکراین را بپردازد و افزود که تمرکز روی امنیت اروپا از این به بعد در اولویت ایالات متحده قرار ندارد. رئیس جمهور ترامپ در صحبتی که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت، به طور مؤثر مسکو را از انزوا میکشد. هر دو توافق نمودند که مذاکرات صلح را در عربستان سعودی از روز سه‌شنبه آغاز نماید. اوکراین و اروپا در میز مذاکره حضور نخواهند داشت. یک کارشناس آلمانی میگوید ما شاهد تغییر مسیر سیاست قدرت ها هستیم.
ما شاهد تغییرات اساسی در ساختار نظم و همچنان موقف قدرت های بزرگ هستیم.
با باور تحلیلگران، رهبران اروپایی باید شماری از تصامیم بزرگ را اتخاذ کنند.
نه فقط در ادامه حمایت به اوکراین، بلکه در بخش افزودن آن نیز، به خاطر که واضح شده امریکا نمیخواهد مانند دوره بایدن نقش بزرگی در آن داشته باشد. برای دفاع از اروپا و امنیت آن در زمان متوسط و دراز مدت نیز باید تصامیم بزرگی اتخاذ شود.
فقط 23 عضو از جمع 32 کشور عضو پیمان ناتو تا کنون حداقل 2% عواید ناخالص داخلیشان را روی مصارف دفاعیشان مصرف میکنند، اما ترامپ از آنها 5% خواسته بود.
این فیصدی مصرف برای شماری از کشورهای اروپایی که اقتصاد قوی ندارند بسیار دشوار خواهد بود.
انتقاد ایالات متحده فراتر از پرسش دفاعی است. در کنفرانس مونیخ، معاون رئیس جمهور ترامپ از موج مهاجرت و حملات اخیر بر آزادی بیان در اروپا انتقاد کرد.
تهدیدی که اروپا را بیشتر نگران ساخته است روسیه نیست، چین نیست، کدام کشور خارجی دیگر نیست. آنچه من نگران هستم تهدید از داخل اروپا است. عقب نشینی اروپا از ارزش‌های بسیار ابتدایی آن است، ارزش‌هایی که امریکا نیز در آن شریک است.
این اظهارات از سوی مقامات آلمانی غیر قابل قبول خوانده شده است. یک کارشناس اروپایی میگوید که اروپا از لحن جدید در رابطه بین امریکا و اروپا گیج شده است.
آنچه که تعجب برانگیز شده است نحوه انجام آن است. این وضعیت تمام معیارهایی را که دیپلماسی چطور پیش می رود زیر پا گذاشته است، طوری که واقعیت به طور بسیار واضح برملا می شود.
واقعیتی که اروپا و اوکراین باید با آن خود را وفق دهند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
سخنگوی ریاست جمهوری لبنان بر روز سه‌شنبه ابراز داشت که لبنان هر گونه حضور اسرائیل را در اراضی خود اشغال تلقی می‌کند و حق دارد تا از هر وسیله برای تضمین عقب‌نشینی اسرائیل استفاده کند. امروز سه‌شنبه ضرب‌الاجل خروج نیروهای اسرائیل از لبنان تحت موافقه آتش‌بس به میانجیگری ایالات متحده که جنگ اسرائیل با حزب الله را سال گذشته متوقف ساخت می‌باشد. تحت این موافقه که در ماه نوامبر انعقاد یافت، با عساکر اسرائیلی 60 روز فرصت داده شده است تا از جنوب لبنان، محلی که این نیروها تهاجمات را علیه جنگجویان گروه حزب الله انجام می‌دادند، خارج گردد. این ضرب الاجل تا تاریخ 18 ماه فوریه یا امروز سه‌شنبه تمدید شده است، ولی دیپلماتان خارجی، مقامات لبنان و اسرائیل پیش بینی می‌کنند که اسرائیل ممکن برخی از سربازانش را در لبنان نگه دارد. بعد از یک وقفه کوتاه می‌پردازیم به اخبار مربوط به افغانستان و به خصوص در قبال پنجمین دوره نشست در وینا و تحلیل آن با ما باشید. پنجمین نشست تحت نام روند وینا با حضور برخی از رهبران سیاسی، مدنی و نظامی مخالف حکومت طالبان در وینا پایتخت اتریش آغاز شده و قرار است شرکت کنندگان در آن روی نقشه راه سیاسی افغانستان صحبت کنند. همکارم سحر عظیمی با شرح بیشتر در این گزارش.
اشراک کنندگان پنجمین نشست روند وینا برای ایجاد وحدت سیاسی و هماهنگی میان جریان‌های اشتراک کننده در مبارزه با طالبان، رایزنی و تبادل نظر می‌کنند. این نشست با هدف تقویت همکاری میان گروه‌های مختلف مخالف طالبان برگزار می‌شود. در همین حال دو جریان مهم سیاسی و نظامی، یعنی جبهه مقاومت و جبهه آزادی افغانستان، از مشارکت گسترده و نقش فعال خود در این روند خبر دادند. برگزار کنندگان روند وینا انتظار دارند که این نشست زمینه ساز اقدامات مشترک و تدوین راهبردهای مؤثر برای آینده سیاسی افغانستان باشد. علی میثم نظری مسئول بخش روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود گفته است که در این نشست دو روزه احمد مسعود رهبر این جبهه و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان اشتراک کردند. جبهه آزادی افغانستان در یک توییتی گفته است که از ابتکارات سیاسی برای تقویت صفوف نیروها و جریان‌های سیاسی، جبهات نظامی، جنبش زنان و نهضت مدنی افغانستان برای مبارزه فراگیر و همه‌جانبه برای سرنگونی رژیم طالبان و برچیدن بساط شوم تروریسم، تندروی و خشونت طالبانی استقبال می‌کند. دیروز برگزار کنندگان نشست اعلام کردند که در پنجمین دور روند ویانا نمایندگان احزاب گروه های مستقل، زنان و جوانان نیز دعوت شدند.
نشست ویانا در شرایط سیاسی فعلی که طالبا در حال گسست و مخالفت های داخلی هستند، خصوصا سطح رهبری سیاسی و غرب، خصوصا ایالات متحده سیاستش در قبال افغانستان در حال تغییر کردن است، حائز یک اهمیت استراتژیک بر افغانستان است و میتواند در تعیین مسیر آینده و خصوصا ساختار نظام آینده افغانستان نقش کلیدی بازی کنه، خصوصا که این نشست در پایتخت یک کشور بی‌طرف برگزار میشه که علاقه به مداخله در امور داخلی افغانستان نداره و خصوصا این نشست یکی از جامع‌ترین و فراگیرترین نشست‌هایی است که اپوزیسیون یا مخالفین طالبان برگزار میکنن که در او شما هم جناح‌های سیاسی رو دارین و هم مقاومت‌های نظامی علیه طالبان رو در کنار هم دارین که میتونه برای مردم افغانستان یک پیام بسیار بسیار خوب و امیدبخش باشه.
با این حال منتقدین نشست به این باورند که این افراد اعتبار سیاسیشان را از دست دادند و مردم افغانستان به این افراد اعتماد ندارند.
کسانی که در اینجا تشریف دارند در وقتی که قدرت در دستشان بود در افغانستان از پارلمان رأی کافی نگرفته بودند که حتی وزیر شوند. در اون وقت پس کی اینا را نماینده مردم افغانستان تعیین کرده؟ این سوال مهم است. یا خودشان یک انجیو اینا را دعوت کرده و حال خود نماینده مردم افغانستان میگن؟
در همین حال برخی از زنان افغانستان چنین نشست ها را امیدوار کننده میخوانند و آن را گامی در جهت تقویت روابط و تعیین مسیر آینده سیاسی افغانستان میشمارند.
برای عدالت، آسایش، آرامش و انکشاف کشور صفحه جدید را رقم زده و بتوانیم به یک آرامش کلی به کشور و مردم خود برسیم.
چهارمین دور این نشست در 24 جون در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد و احمد مسعود، محمد محقق و شماری از رهبران سیاسی و نظامی مخالف طالبان در آن حضور داشتند. طالبان تا کنون درباره نشست پنجم ویانا اظهار نظری نکردند، اما پیشتر این نشست ها را بی‌فایده خوانده بودند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
پنجمین نشست رهبران سیاسی مخالف طالبان در ویانا امروز در حال آغاز شده است که طبق اظهارات ترتیب دهندگان این کنفرانس، نمایندگان از جوامع قومی و مذهبی مختلف افغانستان در این نشست حضور دارند و هدف این نشست ایجاد اجماع گسترده، انسجام و وحدت و سوق دادن افغانستان به سمت یک آینده روشن است. تحلیل اهمیت و دستاورد این نشست رو با آقای نعیم اساس، کارشناس رابطه بین المللی، به بس میگیریم. آقای اساس سلام، با شما سپاس از وقتتان. با نظر شما چقدر این طور نشست های مقام های جبهه ضد طالبان میتونه که یک تغییری را در وضعیت جاری افغانستان باعث شوه؟
تشکر شما، سلام به شما و همچنان شنوندگان عزیز. شما میدونین که هر تحرک به خاطر مشکلات افغانستان یک نقطه مثبت است. البته نشست ویانا دور پنجمش است که تا حال متاسفانه کدام نتیجه ملموس یا نتیجه که به مردم افغانستان یک نویدی را اعلان بکنه تا حال چیزی را ندیدیم. ولی مشکلات، خب گفتم که یک تحرک است، یک نقطه مثبت است، ولی مشکلاتی که این دور پنجم داره، مشکل اولی است که اینا کدام برنامه افغانستان شمول که در اونجا هم مردم افغانستان خود پیدا بکنن و منافع اولیای افغانستان در اونجا تضمین شود موجود نیست. دو، مشکل اساسی چهره های تکراری که با اونا هیچ مردم افغانستان دیگه اعتماد نداره. مشکل سیومشی است که باید روشنفکران افغانستان، کسانی که چیز فهم هستن، قلم بدستان هستن، وارثان اصلی او سرزمین، کسانی که دستشان به خیانت جنایت دخیل نیست، اونا در این محفل یا بگویم در این روند می بودن. و چهارمی که 50% مردم افغانستان زنان افغانستان هستند. شما ببینید که در اینجا زنان افغانستان بسیار کم رنگ است، شاید 10 زن یا 15 زن، حتی 10 زن هم اونجا نیست. یعنی 10% شما اگر ببینید 100 چهره سیاسی که نام از اینا رو رهبران سیاسی میمونن، من افهم که به کدام اساس اینا خود رهبر مردم افغانستان میگن، از طرف کی اینا انتخاب شدن، چطور اینا از نمایندگی از مردم افغانستان میکنن. بعض اوقات شنیده میشه که از اقوام مختلف و از مذاهب مختلف اینجا تشریف دارن، ولی این مشکل خود با طالبا هم مردم نداره. شما میدونید که در با طالبا هم هزاره ها هست، هم تاجیک ها هست، هم پشتون ها در مجموع. مشکل اساسی این نیست، مشکل اساسی در افغانستان این است که چگونه از این دشواری که امروز افغانستان به او روبرو است، امروز 95% مردم افغانستان نان نداره که بخورن، امروز یک گروه تروریستی که بر افغانستان، بر گرده های مردم افغانستان حکومت میکنه، چه قسم بتوانیم که افغانستان از این مرحله بیرون بکنیم و چه نوع
بله
کشور کو بر جامعه جهانی هم یک الترناتیو باشه و بله. کسی باشه که با اونا جامعه جهانی فردا صحبت بکنه، چون این چیزی موجود نیست. خوب یک نشسته هست مانند نشست های دیگر، ولی خاطر مثبت هست.
در حال حاضر به چه دلیل فکر میکنه نمایت جامعه جهانی به او حدی که مردم افغانستان یا رهبران جبهات ضد طالبان انتظارش را دارن از این جنبش ها وجود نداره یا ملموس نیست؟ علت اساسی از این در کجاست؟
علت اساسی اولی است که اینا برنامه ندارن که برنامه افغانستان شمول باشه و قابل قبول باشه برای جهان. دومی که اینا کسانی نیستن که نمایندگی از افغانستان، همشون یک تعدادشان درست است که مردمان پاکدامن هستن، ولی اکثر تعداد کثیر از اینا که اگر در پارلمان بودن، در وزارتخانه ها بودن، اینا شما میبینید که مشکلاتی که دارن و در اینجا من میگم نام کسرا میگیرم، مشکلاتی که دارن فکر میکنم مردم در عموم برای اینا اعتماد نمیکنن. در افغانستان در قدم اول باید یک الترناتیف افغانستان شمول که مشکلات امروز افغانستان در یک برنامه سیاسی با پیشنهاد یک برنامه سیاسی ایده مشکلات افغانستان را طرح بکنه و برای جامعه جهانی هم یک کسی باشه یا بگویم الترناتیف باشه که برای جامعه جهانی اعتماد بکنه. یک موضوع دیگه که جامعه جهانی شما می‌بینید که مشکلات اساسی امروز بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها سر یک موضوع بسیار بزرگ جهان که موضوع اوکراین است، در اون مصروف هستند که موضوع افغانستان در ما قدم دوم و سوم هم قرار نمیگیره. به اساس جهان هم مصروف خود است و در افغانستان یک تعداد کسانی که در حکومت قبلی بودن، جهان اونا را هم دیده، به اونا اعتماد نمیکنند. ولی اگر الترناتیو قوی، من فکر میکنم که در قدم اول مردم افغانستان باید جا داشته باشند. وقتی که نمایندگی از مردم افغانستان اینا صحبت میکنند، باید نماینده های واقعی مردم افغانستان باشه، وارثان اصلی سرزمین
بله.
باشه در اونجا.
آقای اساس وقت بسیار کم است، با عرض معذرت. با تغییر حکومت در آمریکا و روی کار آمدن افراد مانند مایکل والتس یا مارکو روبیو، پیت هکست در پست های کلیدی امنیتی و دفاعی که هر کدام از اینا منتقدین جدی حکومت طالبان هستند، آیا میتوان انتظار یک حمایت گسترده تر آمریکا را از جنبش های مخالف طالبان در خارج از افغانستان داشت؟
شما میدونید که سیاست کشورها به اساس منافع ملیشان تعیین میشه، نه اساس به اساس شخصیت ها. هر شخصیتی که اینجا مثلا جاگزین یک شخصیت دیگه میشه، من فکر میکنم که اونا به نظر از اونا در قدم اول قرار نمیگیره. درست است که تاثیر داره، ولی مشکل اساسی در افغانستان این است که امروز گروه های تروریستی که از چهار طرف افغانستان، از کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان یا کشورهای دیگه ایران و پاکستان در صف طالبان هستند و عقب جبهه بسیار مشکل است ساختن عقب جبهه، و هیچ کس امروز سیاسی در افغانستان کمک نمی کنه. به او اساس نه منطقه و نه جهان امروز آماده است که یک جنبش سیاسی و نظامی را به شکل مستقیم و غیر مستقیم کمک بکنند. ولی یک جنبشی که در افغانستان به وجود می آید باید توی هم پشت عقب جبهه داشته باشد و هم پشتیبانی جهانی داشته باشد. به او اساس یک ذره مشکلات افغانستان به اندازه
بسرده هست. ممنون و سپاس از وقتان آقای اساس و ای که برداشت و تحلیل خود را روی این نشست در جریان در وینا با بیننده ها در میان گذاشتیم. تشکر.
تشکر از شما.
ممنون. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان از شرکت نمایندگان این بانک در کنفرانس جهانی امنیت سایبری در امور مالی که قرار است در روسیه دایر گردد خبر داده و میگوید که آنان در این بخش به تجربه جدید نیاز دارند. این بانک به روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که آنان امیدوارند تا بتوانند از تجارب نوین دیگر کشورها در بخش امنیت سایبری در امور بانکداری استفاده کنند. کنفرانس جهانی روی امنیت سایبری در امور مالی قرار است به تاریخ 19 فوریه برای دو روز در شهر یکاترینبرگ روسیه دایر شود. هدف این کنفرانس بحث و تبادل نظر روی امنیت مالی نظام بانکداری جدید و تدابیر مؤثر روی تهدیدهای سایبری خوانده شده است. بانک جهانی به روز دوشنبه با نشر گزارشی میگوید که بهبود اقتصاد افغانستان به دلایل متعدد از جمله پالیسی‌های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک‌های خارجی و ارتباط شکننده تجارتی با پاکستان هنوز هم بی‌ثبات است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، سطح بالای فقر دوامدار، بیکاری، منابع معدود و قدرت خرید ضعیف هنوز هم میلیون‌ها افغان را که از سال‌ها جنگ و آفت طبیعی رنج برده‌اند، آسیب‌پذیر ساخته است. تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021 باعث تعلیق کمک‌های بین‌المللی و اعمال تعزیرات بر بخش‌های مالی و بانکی آن کشور شد. این اقدامات به دلیل نگرانی‌های مربوط به تروریسم صورت گرفت، زیرا ملل متحد برخی از رهبران عمده طالبان را به دلیل سازماندهی حملات علیه نیروهای خارجی با عنوان تروریست‌های جهانی شناسایی کرده است. امسال میلیون ها نفر در مراسم کمبا میلا و شستن خود در آبهای دریاهای مقدس هند به ایالت اترپردش آمدند. به گزارش در این مورد توجه کنید.
مراسم کمبا میلا بزرگترین مراسم مذهبی جهان است که در هر 12 سال برگزار می شود و در آن میلیون ها تن به محل ادغام 3 دریای گنگا، جمنا و سرسوتی برای انجام این مراسم می آیند. هندو مذهبان بر این باورند که غسل کردن در آبهای مقدس این آبها گناهان را شسته و به پروسه تناسخ یا به دنیا آمدن مجدد خاتمه می دهد. مقامات می گویند که در طول 45 روز مراسم کمبا میلا حداقل 400 میلیون نفر از شهر پریاگراج بازدید می کنند. این تعداد بیشتر از تمام نفوس ایالات متحده و 2 میلیون حاجی می باشد که سالانه مراسم حج را در عربستان سعودی به جا می آورند. یکی از ابعاد جالب این مراسم مرکز تجارت دیجیتالی کمبا میلا می باشد.
این طیاره تکنولوژی هوش مصنوعی را در خود دارد و در یافتن مردم و موترها کمک می کند. این کامره از نشانه سرخ برای انسان و از نشانه زرد برای موتر استفاده می کند و تمام این بر مبنای هوش مصنوعی است.
در نقاشی ها و گالری های عکس و نور و دیگر صفات نمایشی از تکنولوژی برای فراهم آوردن تجربه بهتر برای بازدید کنندگان استفاده شده است. این شامل ربات های هوش مصنوعی می شود که جلسات مراودات اجتماعی را نیز انجام می دهد.
برداشت من این است که حکومت 2 گزینه کهنه و تازه را با هم مخلوط کرده تا بیننده ها را هدف قرار دهد. بیننده های دیجیتالی کی ها هستند؟ کودکان من که 5 و 8 ساله می باشند، آنها بیننده هستند و آنها می دانند که چی باید بشود و آنها را درک می کنند.
حدود 50,000 مامور امنیتی برای تامین امنیت این شهر به کار گمارده شده است. والات تکنولوژی و نرم افزارها همراه با هوش مصنوعی و سیستم‌های نظارتی با آنها در پروسه تامین امنیت کمک می‌کند. در این گردهمایی عظیم از تیاره‌های بی‌سرنشین با تکنولوژی هوش مصنوعی برای نظارت بر حرکت مردم و ترافیک استفاده می‌شود. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
این بود آنچه در جهان افغانستان گذشت. برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.